بسم الله الرحمن الرحیم. می‌فرماید که یه اشکال و نقل و ردی هست که ما از این می‌گذریم. قال اولم تؤمن، وقتی که حضرت درخواست کرد که رب ارنی کیفه تحیی الموتا، خدای به من نشون بده کیفیت احیای موتا رو، که تو چگونه احیای موتا میکنی، که مفصل جلسه پیش عرض کردیم این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، اسرار زیادی در هر کلمهش نهفته است. یکی خود کیفه است، یکی تحییه، که از اینا فهمیده شد که حضرت ابراهیم کیفیت احیای موتا رو نمیخواد ببینه و الا سوال میکرد که کیفت تحیا الموتا، نمیگفت کیفت توحی الموتا. این دوتا با هم فرق میکنه، دو جور است. یه موقع شما سوال میکنی که آقا شما فرزندت چجوری میره مدرسه، میگی با اتوبوس میره. اینجا داری از چگونگی رفتن فرزند به مدرسه سوال میکنی، اما یه موقع میگی تو چطوری بچه تو به مدرسه میبری، اینجا از کیفیت فعل شما داره سوال میکنه. خدایا تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ در از کیفیت فعل خدا سوال میکنه، نه از زنده شدن مرده ها. زنده شدن مرده ها در داستان قبلی بود که برای جناب عزیر اتفاق افتاد. لذا حضرت ابراهیم میخواد نحوه احیاء حق تعالی رو ببینه، اینو میخواد ببینه. سوال شد که قال اولم تؤمن، که حالا مفصل جلوتر الان شرح میده، آیا ایمان نداری به این امر؟ قال بلا. بلا حرف جوابه، در مقابل سوالات منفی میاد. مثلا شما میگی که نمیای خونه ما، میگم چرا؟ چرا یعنی چرا میام؟ آیا ایمان نداری؟ عرض کرد بلا. چرا؟ چرا یعنی ایمان دارم، ولیکن لیطمئن نه قلبی. وقد قال تعالی اولم تؤمن ولم یقل علم تؤمن، للاشعار به ان نسل سوال و طلب محلن، لکن نهو لا ينبغي ان يقارن عدم الايمان بالاحياء ولو قيل علم تؤمن دل على ان المتكلم تلقي السؤال منبعثا عن عدم الايمان فكان عتابا و ردا عن مثل هذا السؤال و ذلك ان الواو للجميع فكان الاستفهام معه استفهاما ان ان هذا السؤال هل يقارنه عدم الايمان لا استفهاما عن وجه السؤال حتی ينتج عتابا و ردا. اینجا یه مطلب بسیار دقیقی ذکر میشه و اون مطلب خیلی عجیبه. الان فهمید که در سوال اینجوری اومد که اولم تؤمن، نگفت علم تؤمن. اگر علم تؤمن بود یعنی واو نداشت، دلالت بر توبیخ میکرد، اما اولم تؤمن دلالت بر توبیخ نمیکنه، فقط به خاطر یه حضور واو و نبود واو. لذا میفهمد که لم یقل علم تؤمن، نگفت علم تؤمن، آیا ایمان نداری، للاشعار به ان سؤال و طلب محلا. اینجا واو وقتی میاد یعنی جای سوال هست، میتونی سوال کنی. لکن نهو لا ینبغی ان یقارن عدم الایمان بالاحیا ولو قیل علم تؤمن، اگه میگفت علم تؤمن دل علا ان المتکلم تلقی سؤال منبعثن ان عدم الایمان، اگه این واو نبود نشون میداد که این سوال منبعث از عدم ایمانه، چون ایمان نداشته این سوال کرده. فکان اتابن و ردن، اتاب حضرت ابراهیم بود، مگه ایمان نداری؟ اینجوری بود سوال. ان مثل آزاسل و ذالک ان الواو للجمیع فکان الاستفهام معه استفهامن ان هذا السؤال هل یقارنه عدم الایمان لا استفهامن ان وجه السؤال و الایمان مطلقا فی کلامه و فیه دلالتون علا ان الایمان بالله سبحانه لا یتعقق مع الشک فی امر الاحیاء و البعث ولا ینافی ذلک اختصاص المورد بالاحیاء. حالا اینجا علامه وارد یه بحث بسیار جالبی میشه، میفرماید که داستان از این قراره که ما یعنی ما انسان ها دارای چند تا قوه ایم. یه قوه ما قوه حسه، قوه حس همین حواس پنجگانه است که چشم و گوش و زبان و اینا، که با این حواس ما با دنیای خارج از خودمون ارتباط برقرار میکنیم. مثلا ما ما چشم یه ارتباطی برقرار میکنیم که این ارتباط با زبان برقرار نمیشه، با زبان هم یه ارتباطی برقرار میکنیم که با چشم برقرار نمیشه. ما میوه رو نگاه میکنیم، از چشم از میوه چی دریافت میکنیم، اما با زبان چی دریافت میکنیم؟ کاملا دریافتی که از ناحیه زبان داریم از جنس یه علم دیگه است. گوشمون هم یه دریافت دیگه داره، مثلا گوش ما دیگه تو این مثال میوه هیچ ثمره‌ای توش نیست، میوه هرچی گوش تو سمت میوه بگیری چی ازش دریافتی نداری، اما گوش وقتی به سمت موسیقی بگیری دریافت ازش داری. یه موسیقی از دلخراش و گوشخراش اعصاب آدم رو خرد میکنه، یه موسیقی هم جان نوازه. خب اینجا شما هزار سالم که موسیقی پخش کنی چشت لذت نمیبره، لذت صدا مال گوشه. اینا دریچه های دریافتی ماست به نام حس. ما از اینا یه چیزایی دریافت میکنیم، در درون ما انبار میشه. یه قوهی داریم به نام خیال، این اطلاعاتی رو که حس گرفته خیال اونا رو میگیره، اونا رو میسازه. چه خیالات؟ شما تو ذهن خودت یه باغ رو تصویر میکنی، باغی که از طریق حواس خارجی اون باغ رو گرفتی. شما مثلا شاید اینو تجربه کرده باشین، یه موسیقی که بهش علاقه داری تجربه کردین، تا حالا بارها گوش دادین، یه موسیقی که علاقه دارین که بارها گوش دادین، تو ذهنتون عین همون صدا رو تولید میکنی، انگار همون آقا داره میخونه، یا همون مثلا قاری داره میخونه، یا همون مداح داره میخونه. حالا اینجا بگیم بعد شجریان همه ناراحت میشن، اینجا مثلا بعد این حاج منصور میخونه، مثلا قاری میخونه، حالا هر کی چیز دوست داره دیگه، یه موسیقی دوست داره. حالا شما اصلا بگو که مثلا نمیدونم دلکش داره میخونه، هر کی یه چیزی دوست داره. این صدایی که شما تولید میکنی عین اون صداست، وقتی زیاد شنیدی عین همون، حتی اون موسیقی رو میزنی تو ذهنت اگه با موسیقی گوش داده باشی، یه نی مثلا گوش داده باشی، سینه زنی گوش داده باشی. این خیاله. یه قوه هم داریم، قوه عقل. عقل کلیاتو میفهمه، عقل میفهمه که اجتماع نقیضین محاله، عقل میفهمه که وقتی حواس از کار افتاد مرده، هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. وسط این سه تا قوه یه دزدی وجود داره، یکی این وسط از یه دزدیه که از اینا دزدی میکنه، امکانات اینا رو میگیره، خودش شده یه قوه به نام وهم، قوه واهمه. قوه واهمه چیکار میکنه؟ قوه واهمه میاد از مواد عقل میگیره، ابزار عقل رو میگیره، مواد حس هم میگیره، اینا رو هم قاطی میکنه، بعد تو ذهن کلی تخم گذاری میکنه. حالا به عنوان مثال، ما حالا نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم، من بلد نیستم، زورم هم نمیرسه. این قوه واهمه چیکار میکنه؟ مثلا شما عقلتون میگه که مرده تکون میخوره، آره مرده کاری میکنه، مرده حرکتی میکنه، مرده تأثیر ایجاد میکنه. عقل هزار بارم از عقل بپرسی جوابش چیه؟ اینکه مرده هیچ اثری ایجاد نمیکنه. اما شما شب جرأت میکنی تنهایی توی جای تاریک بغل مرده بخوابی؟ و اونایی که جرأت میکنه، حالا میگم چه جوری جرأت میکنه، ماها جرأت نمیکنیم، ولی مرده شوره چی؟ مرده شوره قشنگ میره تو مرده شورخونه و هیچ هم نمیترسه. من و شما ایمان نداریم به اینکه مرده حرکت نمیکنه، یا ایمان داریم؟ ایمان داریم دیگه، میدانیم که مرده حرکت نمیکنه، والله به حضرت عباس مرده حرکت نمیکنه، اما میترسیم. این دانشی که داریم که کار عقله، کی داره این وسط تو ذهن ما تصویر سازی میکنه، میگه الان بلند میشه دستاشو میاره یقمو میگیره، الان میپره رو کلم، الان میاد پشت سرم مثلا یه صدای در میاره، همه شما در حال ترسیم. تو یه جای تاریک تنهای خلوت آدم گیر میکنه، یا دیدین یه مناظری. این کار قوه واهمه است، واهمه این کار میکنه. اون وقت این قوه واهمه محل تصرف شیطانه، یعنی فرودگاه شیطانه. اگه این قوه انسان کنترلش کنه، شیطان هیچ کاری نمیکنه. شنیدی به پیغمبر خدا فرمود که لکل عبدن شیطانان یقویانه، هر کی دو تا شیطان داره. یکی فرمود که یا رسول الله شما هم دارین؟ حضرت فرمود بله، ولی من مسلمونشون کردم. اون دوتا شیطان یک واهمه است. حالا بعضی مثلا میگن شهوت و غضبه، به چیزهای مختلفی میخوره، ولی واهمه است. واهمه اگه در اختیار عقل باشه، هیچ وقت از هیچ چی نمیترسی. شما الان یه ولی خدا رو بیار، تمام عالم باش بگرد، ولی خدا نه از آسمان و زمین از هیچ کس نمیترسه. حالا من برای شما ثابت میکنم، مگه شما خودتون نمیگید لله جنود السماوات والارض؟ سپاه آسمان و زمین از آن خداست. اگه کسی اینو واقعا باور داشته باشه از کی میترسه؟ یه کسی باور داشته باشه اینو. خب ما مگه باور نداریم؟ چرا؟ ما یعنی این آیه رو ما قبول نداریم که لله جنود و سماوات و الارض. ما این آیه رو قبول داریم، اما در میدان جنگ چرا پامون میلرزه؟ چون این باور به جان ما سرازیر نشده. اما انبیا اینجوری هم، انبیا همه عالم یه طرف بیستن، انبیا هم یه طرف هیچ واکشون نیست. در داستان کربلا داریم که هر چقدر که حادثه کربلا سخت در می شد و جلوتر می رفت، اصحاب امام حسین زانوهاشون سست می شد، بدناشون به لرزه می افتاد. اما اینو امام سجاد نقل کرده، کان الحسین و بعض من خصائصهی، امام حسین و بعضی از اصحاب خاصش، تشرق و الوانه هم چهره هاشون برافروخته تر می شد و تحت و جواره هم، اونا ترتعد و فرائس هم، اونا به لرزه می افتدن. اما امام حسین و اون اصحاب ویژش، اینا تحت و جواره هم آرامش پیدا می کردن، تشرق و الوانه هم. حالا امام حسین یه نفر رفته بود حرم امام رضا، دیده بود یه کسی تابستون با پالتو وایساده، تابستون با پالتو همطور سیخ وایساده جلوی تو سهم، بعضی دیوونن بعضی دیوونه نما. بعد رفته بودش گفته بود چه خبر اینجا؟ به امام رضا اشاره کرد، بود همش دست این کبوتربازه. کبوترباز این حرف در ابتدایش، چون کبوترها بالای گنبد امام رضا پرواز میکنن، اما امام رضا کبوتربازه دیگه، کاری کبوترباز چیه؟ کاری کبوترباز اینه که کبوتر رو پرواز بده. امام حسین بعد اینا رو پرواز بده، لذا امام حسین فرمود صبرن بن الکرام، صبر کنید ای فرزندان کرامت، مل موت الا قنطرتون تعبر و کن من البعصا. مرگ پله، شما رو عبور میده از سختی ها به سوی آسایش، و دشمنان شما رو از آسایش به سوی سختی ها. اینا هم ملحق شدن به اون خصائص، اینا هم جزء اونا شدن. حالا مقصود این که ما یه چیز را بدانیم یه مطلبه، این که اون در جان ما رسوخ کرده باشه امر دیگریست. خود این رسوخ هم درجه بندی داره، اون درجه‌ای که ما قبول داریم خدا رازقه و اون درجه‌ای که امیرالمومنین قبول داره خدا رازقه فرق میکنه. یه که از برادرای لور یه وضوئی در داغون گرفته بود، یه نماز داغونتر هم از نماز ما خونده بود، و بعد یه تماشایی به آسمون فهمیده بود خیلی ناجور شده. گفته بود که خدا اگه منتظری که یکی مثل کور ابی طالب بیاد برای تو نماز بخونه بشین تا بیاد. کسی مثل کور ابی طالب، کور یعنی پسر. یه نفرم علما وقتی که سابق میرفتن مردم برای عقد، همونجا اعتقاداتشون هم درست میکردن، چون بعضی فقط تو همین گذرگاهی رو علما میافتادن. بعد یکی رفته بود آقا گفته بود حمد تو بخون، گفته بود کدام حمد؟ گفته بود کدام حمد؟ ما یه دونه حمد بیشتر نداریم. گفته بود ما خیلی حمد داریم. گفته بود کدام؟ گفت یه حمدی که علی ابن ابی طالب میخونه اونو تو نمیتونی بخونی، یه حمدی که تو میخونی اونو من نمیتونم بخونم، یه حمدی هم هست که من میخونم، حالا کدوم بخونم؟ اما حمد خودتو بخون. حالا این قوه واهمه همونیه که میاد انسانو وعده به فقر میده. قرآن مطالعه فرمودید ان الله یامرکم، خدا رو پیش شما امر میکنه به صدقه، و شیطانو یعدکم الفقر، شیطان به شما میگه فقیر میشی صدقه بدی. اما از این طرف ما داریم که حضرت فرمود که اگه میخوای وضعیت خوب بشه صدقه بده، برعکس اونی که ما فکر میکنیم. ما میگه اگه وضعیت بد خوب بشه باید پول نگه داریم دیگه. یه نفر به حضرت عرض کرد که آقا من نیت کردم که برم هر سال حج، اگه نتونستم یکی جای خودم بفرستم. حضرت فرمود واقعا نیت کردی؟ گفت آره. گفت بس مطمئن باش ثروتمند میشی، یقین داشته باش به ازدیاد رزق، عبارت اینه، حالا ثروتمند نیست تعبیر، یقین داشته یعنی تو داری پول خرج میکنی، ولی حضرت میگه پولدارتر میشی. یه نفر از این ثروتمند از رفقای من هست، وضع مالیش خیلی خوبه، با یه عالمی آشنا شده چندین ساله، و اون عالم خیلی در روی این اثر گذاشته. اون عالم خودش خیلی عالم بخشنده ایه، برای من تعریف میکرد، دیگه این نه داستان علماست نه تو کتابا خوندیم، رفیق ماست، آدم صادق و راستگویی هم است. و من میگفت رحیمی هر چی بیشتر من پول بخشش میکنم پولم زیادتر میشه. گفت من اینو تجربه کردم. البته هر چیزی حساب کتاب داره، همینطوری هم علی کشی کردم در جای خودش، مصرف در جای خودش، در جای خودش انسان اگر که کار کنه خدا وعده داده که جاشو پر کنه. خب خدا مگه وعده نداده که جاشو پر میکنه؟ ولی ما جرأت نداریم هزینه کنیم در راه خدا. چرا؟ چون میترسیم، میگیم بچه‌مون چی میشه، فردامون. این کار قوه واهمه است. قوه واهمه همونی که از آینده آدمو میترسونه. حالا ازدواج کنم چی میشه؟ این آدم ازدواج کردن چی شد؟ همون بر تو هم میشه. ما وقتی ازدواج کردیم یک قرون پول نداشتیم. نمیدونم اصلا اول ما چطوری زن ما شد، تعجبه واقعا. ولی الحمدلله هیچ وقت نه محتاج به کسی نشدیم، خداوند هم همیشه آبروی ما رو حفظ کرد. البته به سختی رسیدیم ولی هیچ وقت بی آبرو نشده میشه کسی. به خلق لعیم خدا ما الحمدلله محتاج نشدیم، البته با خلق کریم خدا کار داریم ولی به لعیمان ما رو محتاج نکرد. خب سخن قوه واهمه است و داستان حضرت ابراهیم. علامه میفرماید فان الوهم فی ادراکات هل جزئیه و احکامها، وهم ادراکات جزئی داره و یه احکامی صادر میکنه. لما کانت معتکفه علی باب الحس، وهم همون عقله ولی میشینه در خونه حس. و کانت جل احکامها و تصدیقاتها فی المدرکات التي تتلقاها من طریق الحواس، از طریق دریچه های حس یه سری مدرکات رو میگیره، علوم رو میگیره، بعد احکام صادر میکنه. و کانت جل فهیت تنقبض عن متابعت ما صدقه العقل، از آن چیزی که یا صدقه العقل عقل تصدیق میکنه این سرباز میزنه. عقل میگه مرده نمیتونه حرکت کنه، اما قوه وهم میگه الان چه این مرده بخوابی بلند میشه گلوتو میگیره. لذا هیچ کس جرئت نمیکنه تو قبرستون نیمه شب رد شه. شما یه نفر آدم تو دنیا سراغ داری که اعتقاد داشته باشه که مرده ها شب تو قبر میان بیرون؟ تا حالا دیدیم مرده تو قبر بیاد بیرون؟ مرده که تو قبر تا حالا بیرون نمیاد که. کدوم قبری تو بیزر درش باز شده یه مرده توش اومده بیرون؟ اما کی جرأت میکنه نیمه شب تاریک تنها بره از وسط قبرستون رد شه؟ نمیگم هیچ کی جرأت نمیکنه، بعضی میرن، اما نوع آدما میترسن. اون کیه که آدمو میترسونه؟ چی میگه به آدم که آدم میترسه؟ آدم هر لحظه منتظر مرده ها بریزن رو سرش دیگه، از این میترسه دیگه. چی میترسه؟ چرا اگه تو مثلا پارک ملت رد بشه نمیترسه، از تو قبرستون رد بشه میترسه، ولی اونجا چی؟ اونجا خلوت هیچکی نیست. از اونجا وقتی رد میشه ممکنه اصلا سکته کنه بمیره اون وسط قبرستون از شدت هول و هراس. میگه این کار قوه وهمه. و انکانت نفس مؤمنه موقنه، نفس یقین داره، نفس یقین داره. آه شما بزرگوارا طلبه اید، یقین ندارین خدا رازقه؟ کدومی که از ما الان تو زندگیمون تردد نداریم در امور مالی؟ همه نگرانیم، پس این یقینمون کجاست؟ یقین نداریم. چرا؟ ما یقین داریم ولی همین جوریه مسئلمون. دو تا قوه دارن در ما کار میکنن. اون که یقین داره خدا رازقه عقلمونه. عقلمون، ما یه عقلی داریم، با اون عقلمون ایمان آوردیم به رسول خدا، ایمان آوردیم به کتاب خدا، ایمان آوردیم به سخنان اهل بیت. رفتیم نهج البلاغه خوندیم، دیدیم امیرالمومنین میگه اعلم و علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد وان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته اکثر مما سمی الله فی ذکر الحکیم. اگه یه بنده آسمون رو بذاریم بدوزه شب و روز بدوه، خدا بیشتر از اونی که نوشته در کتاب حکیم به دستش نمیرسونه. و اگر هیچ راه چاره‌ای بلد نباشه، وقتم نذاره، توانم نداشته باشه، خدا کمتر از اون چی که در کتاب حکیم براش نوشته به دستش نمیرسونه. بعد آخرش میگه العارف لهذا العامل به، کسی که اینو بفهمه و بهش عمل کنه اشد الناس راحتن، راحت ترین مردمه. خب ما اینو خوندیم، باورم داریم، قسم حضرت عباس هم روش میخوریم، ولی تو قدم هایی که تو زندگی برمیداریم تن رو میلرزه. این کیه که تن ما رو میلرزونه؟ واهمه. واهمه محل دستبرد شیطان. شیطان در قوه وهم کار میکنه. ولی شیطان مثلا قوه عقل میتونه تصرف کنه؟ عقل که احکامش قابل تصرف نیست که. یه نفر به یکی میگفت که این کارو نکن، تو مثلا یه امور اجتماعی برای بچه‌هات مشکل ایجاد میشه، اون بهش گفته بود که امام حسین وقتی اومد کربلا به بچه‌هاش فکر نکن. امام حسین نمیدونست برای بچه‌هاش مشکل پیدا میشه. البته من نباید یه کاری بکنم برای بچه‌هام مشکل پیدا بشه، ولی اگر من در مقام انجام وظیفه بودم چی؟ هیچ آدمی حق نداره که زن بچه‌شو به اسارت بده، کسی حق داره؟ اما اگه در مقام انجام وظیفه چاره‌ای نداشت جز اینکه خاندانش به اسارت بره، چیکار باید بکنه؟ البته فقط یه نفر میتونه این کارو بکنه، تو دنیا فقط یکی کرده، اون امام حسین. هر کی دیگه بگه دیگه اون کش گفته. من اینجا تخت راحت نشستیم از این حرفا میزنیم. فکر می‌کنیم ما اگه بودیم می‌کردیم، عمرن که ما بکنیم این کارا. یکی گفته بیا ما مثل امام حسین راضی بشیم به رضای خدا. بود الهی رزن به رضاک. بعد حبس بول شده بود. دستشویش نمی‌اومد. یه چند ساعتی گذشتید خیلی اوضاع خراب داره، منفجر میشه. خب رضای خدا اینه دیگه. میتونی بعد بچه های شهر رو جمع کرد، گفت منو هو کنید، بگید دروغگو. اینا همه هو کردن، گفتن هو دروغگو. این رو آزاد شد، درست شد ازش. بعد گفت اون امام حسین بود که گفت الهی رزم برزا. یعنی هر کسی که نمیتونه هر حرفی بزنه که نه، اون ترس ناشی از عقله. عقل بهت میگه باید از زلزله بترسی. فخرج موسا خائفاً مترقبا. این ترس ممدوحه، چون میخوام بگیرم بکشنش، نمیتونه همینطوری که راه بیفته رو تو خیابون. که خائف بود، مترقب بود، دور و برش رو نگاه میکرد نگیرنش. اما ترس از آینده که نیامده، ترس از مرده، این کار قوه واهمه است. حالا خیلی شاخه داره قوه واهمه، اگه بخوایم بحث کنیم تقریبا تمام پیام‌های شیطانی کار قوه واهمه است. بعد می‌فرماید که کما فی الاحکام الکلیت العقلیت الحق من الامور الخارجه عن الماده عن غایبه عن الحس. عقل کارش احکام کلیه که حس قدرت دستیابی به اونا رو نداره. فانها تستن کف عن قولها. قوه واهمه از سخن عقل سر می‌جنبونه، قبول نمی‌کنه حرف عقل. و ان سلامت مقدمات المنتجه. هر چه مقدمات سالم باشه، عقل میگه آقا مرده حرکت نمیکنه، اثرگذاری نداره، پس با تو نمیتونه کاری بکنه. این عقل میگه. از همه مردم هم بپرسی همینو میگن. اما بعد جرأت نمیکنه پیش مرده بخوابه، استنکاف میکنه از این نتیجه عقلانی. فتخترو بالباله احکاما مناقضتن لها. لذا یه احکامی نقیض احکام عقل صادر میکنه. عقل میگه مرده کاری نمیکنه، وهم میگه این مرده الان بلند میشه یقتو میگیره. ثم تسیر الاحوال النفسانیه المناسبه لاستنکافها. بعد شروع میکنه احوال نفسانی مناسب با حکم خودشو ایجاد میکنه. حال نفسانی چیه؟ ترس. اول حکم میکنه که مرده بلند میشه الان یقتو میگیره، بعد حال نفسانی شما ترس. پس تقویت میشه و تأیید میشه تأثیر مخالف. حالا دو نفر اینجا دارن حرف میزنن، عقلش میگه مرده هیچ اثرگذاری نداره، وهمش داره میگه مرده الان بلند میشه گلوتو میگیره. دو تا پیام داره میاد. یه تعبیر لطیفی هست، میگه هر عبدی دو تا گوش داره، توی یه گوشش ملک نشسته، توی یه گوشش شیطان. از یه گوش ملک داره باش حرف میزنه، از یه گوش شیطان. چه اتفاقی میفته؟ انکانت نفس من جهت عقلها موقنتن بالحکم. اگه در جهت عقل یقین به حکم داشته باشه، مؤمنتن بالام و ایمان کافی داشته باشه، فلا تزر را الا ازن. این قوه واهمه فقط یه آزاری بهش میده، اذیتش میکنه، ولی به حکم عقل گوش میکنه. کما ان من بات فی دار مظلمتن فیها جسد میت. مثل اینکه آدم در یه شهر خونه تاریکی جسد مرده توشه وقتی میخوابه. فانه یعلم ان المیت جمادون. میدونه که میت یه جماده، مثل این میز، مثل این فرش. من غیر شعورن و اراده. چطور آدم از فرش نمیترسه؟ از مرده میترسه. اونم اینو فرش دیگه، هیچ اثری نداره، نه شعور داره نه اراده داره. فلا یضر شیئا، نمیتونه ضرر بزنه. لکن الوهم تستنکف عن هذه النتیجه. وهم از این نتیجه استنکاف میکنه، قبولش نمیکنه. و
تدعی من المتخیله، از قوه خیال کمک میگیره. چیکار میکنه؟ انتصب ورن لنفس، برای نفس شروع کنه فیلم ساختن، صورتهای وحشتناک موهشه از گاهی انقدر قوت پیدا میکنه که اصلا تو خارج هم میبینه. از این بدترش میدونی چیه؟ گاهی انقدر قوت پیدا میکنه که در دیگری هم اثر میذاره، اونم میبینه. در جادو هم همین اتفاق میفته، منتها در مقام جادو اون جادوگر نفسش قویه، اون با نفس قوی ایجاد میکنه، واهمش قویه جادوگر. اونایی که واهمشون خیلی قوی میشه، گاهی اینقدر قوی میشه برای یه شهر توهم درست میکنه. بیشتر این داستانه قدیمی ها که شما شنیدید از همین جنس هست. البته داستانه واقعی هم هست، ولی غالبا جن میبینن و نمیدونم چی میبینن و اینا. نه اینکه نمیگیم جن نیست، ولی غالب داستان هایی که تو ادبیات عامه مردم، البته الان که دیگه بابا و ننه ها با بچه ها اصلا حرف نمیزنن، اون قدیما که حرف میزدن داستانه مادر بزرگاشون رو میگفتن، از این داستانه زیاد میگفتن، شما شاید نشیده باشید، مثلا فلانی رفت تو حموم و بعد جنا دارن مثلا جشن میگیرن. اینا خیلیش، البته نمیگیم نیست، بوده، ولی غالبا قوه واهم است. این کار قوه خیال، خودش خیال همون موادش مواد حسه، ولی واهم اونا رو ترکیب میکنه، مثلا آدم دو سر درست میکنه، این کار واهم است دیگه، کار خیال نیست. خیال همون ابزارش، همون حواس خارجیه، ولی این میگیره اونا رو ترکیب میکنه با هم دیگه واهمه. البته در تفاوت اینا بحث ها شده، اجمالا فعلا همینقدر که ما زور رو میرسه. بعد میفرماید که کمک میگیره، استدعا میکنه از قوه خیال. خود قوه خیال نمیگه مرده کار میکنه، قوه خیال یه قوه است ترکیب میکنه، اما اون یکی داره باش حرف میزنه، میگه این مرده الان بلند میشه، این خیال نیست که، این وهمه، توهم بهش میگه. صور حائله موهشه درست میکنه، سپس تهییج میکنه صفت خوف و خوف تسلط پیدا میکنه بر نفس. گاهی بلغ الهیس و یزول العقل، تا جایی میرسه که اصلا عقل رو زائل میکنه، طرف در اثر یک ترس اصلا دیوانه میشه، فقط زهره، یا میمیره، تو فارغ النفس. فقط زهره ان وجود الخطورات المنافیه للعقائد الیقینیه لا ینافل ایمان و تصدیق دائما. پس عقاید منافی با عقاید ایمانی منافات با تصدیق نداره. الان این حالی که ما داریم، ما بی ایمان نیستیم الحمدلله، ولی در مقابل اون ایمانی که به خدا و رسول داریم، به رازقیت خدا داریم، به قادریت خدا داریم، به سایر صفات الهی داریم، ما اینا رو باور داریم، ما قرآن رو باور داریم دیگه، کلمات اهلویت رو باور داریم، این ایمان ماست. اما در مقابل ایمان ما این قوه واهمه ما هم هست، ولی تو جمع ما، تو جمع مسجدی ها مؤمنین، کسی هست که دعای رجب رو قبول نداشته باشه؟ ولی واقعا کسی هست که دعای رجب رو قبول داشته باشه؟ دو تا مطلب، همه دعای رجبیه رو قبول دارن، ولی یه نفر پیدا کن دعای رجبیه رو قبول داشته باشه، یه نفر سراغ داری که بگه یا من ارجوه لکل خیر؟ شما سراغ دارین کسی رو؟ مثلا شما صبح که بیدار شدی امید داشتی تا بعد از آقای قاضی بشی؟ خدا مگه نمیتونه؟ کسی همچه امیدی نداره. شما امید دارین که ثروتمندترین انسان عالم بشین در یک لحظه؟ کسی همچه امیدی نداره. ما یه تصوری تو ذهنمون داریم، البته به خدا می امیدککی داریم، ولی امیدمون خیلی اندکه. یا من ارجوه لکل خیر، کی همچه امیدی داره؟ ولی همه اینو باور داره. لذا غیر انها تؤذن نفس، این قوه واهمه کارش آزاره. پس نمیشه به ما بگن بی ایمان، ما ایمان داریم به این مطالب. نتیجهش کار اینه که تسلب و سکون و القرار، سکون و قرار نداریم. حالا مثال واضح تری میزنم، شما 20 سال دیگه یاد من بیفتی، خیلی گفتم 20 سال، 10 سال دیگه، اینقدر دیرم خوب نیست.
الان میفهمید چی میخوام بگم. بچه داری، ما بیش از اون که به مسائل مالی اهمیت میدیم، ما که مثلا اهل دین هستیم ان شاءالله شو برای خودم میگم، ما به بچه داریمون خیلی اهمیت میدیم دیگه. تربیت بچه‌م چقدر برای ما مهمه، بچه‌های در تقدیرتون، بچه‌های در تقدیر شما، تربیتش براتون خیلی اهمیت داره دیگه. کی میتونه بچه‌شو تربیت کنه؟ من از یه عالمی سوال کردم تربیت چجوری باید کرد، گفت خدا به مادر موسی گفت که میخوای بچه‌تو تربیت کنی، بندازش تو دریا. اصلا کلا این کارهای خدا همش برعکسه. یه نفر رفته بود پول قرض بگیره، بهش گفت آقا باید ضامن بیاری، گفت خدا ضامن منه. گفت برو ببینیم بابا، خدا امام حسین رو تو کربلا تیکه تیکه کردن، آخ نگفت حالا که ضامن تو بشه. خدا اما میگه میخوام تربیت کنم، خدا میگه میترسی بندازش توی دریا. اینه، کی میتونه بچه‌شو بندازه تو دریا؟ تربیت کار کیه؟ تربیت کار خداست. کی میتونه این کار بکنه؟ خیلی کار سختی. بعد من دیدم که پیغمبر خدا فرموده که این چقدر زیباست. البته یه عالمی به من اینو 25 سال پیش گفته بود، بعد دیدم فرمایش پیغمبر خداست. البته از اون آقا پرسیدم، اون آقا گفت که من همینطوری خودم گفتم. بعدش گفتم آقا این که شما گفتی روایتش هم من پیدا کردم. پیغمبر خدا فرمود که شما باید مثل پرنده ها باشید. دیدین صبح پرنده ها از خونهشون بیرون میان گرسنن دیگه، صبح با شکم خالی بیرون میان، شب چجوری برمیگردن با شکم پر. گفت شما باید مثل اینا باشید، هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشید برای معاش. اینا مثلا از خونه که بیرون میان الان شغل دارن، پرنده ها یه منبع مالی دارن، امید به کار دارن، میخوام برن بازار، رفیق دارن از رفیقشون قرض بگیرن، هایپر استار هست برن خرید کنن، فلافلی برن مثلا نمیدونم نونوای سنگکی برن، چی دارن پرنده ها جز خدا؟ فرمود که خداوند کارش اینه، اینا با شکم خالی از خونه لونه میان بیرون صبحگاهان و شب هنگام با شکم پر برمیگردن. باید اینجوری باشید، خدا ادارتون میکنه، یعنی هیچ دغدغه نداشته باشید. خب یه چنین اعتقادایی رو ما نداریم، ما نمیتونیم در مقام تربیت بچه‌مون بگیم نه کار به خدا واگذاریم. البته اینا که من میگم همه شاخه حواشی داره ها، نه که ما در تربیت باید هیچ کاری نکنیم، اصل کارمون اونه، بله یه وظایفی هم داریم باید انجام بدیم دیگه، اون وظایفمون وظایفمونه. نمیشه مثلا ما بریم ماهواره بخریم بذاریم تو خونمون همه جا رو تماشا کنیم جلوی چش بچه‌مون بعد بگیم که آره تربیت کار خداست. ما وظیفه‌مون اینه که صحنه‌هایی که برای چشمش، گوشش، زبانش، برای شکمش نون حلال ببریم خونه، نون حرام ببریم، بعد بگیم تربیت کار خداست، خدا به مادر موسی گفت که ما به تو نمیدونم ما وحی کردیم به مادرمون. اینو نمیشه اون داستان رو تعریف کنیم. بله گفت بندازش تو دریا من نگرش میدارم. گفت آخه چطوری میشه، این دریاست، موج داره، گرداب داره. گفت موج داره، گرداب داره، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. مگه رود خودش طغیان میکنه؟ وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. حالا میخوای بهت نشون بدیم چرا میترسی؟ چون فرعون میخواد بکشتش. گفت منم برای رو کم کنی تو دامن همین فرعون بزرگش میکنم. موسی رو نبرد یه جای پنهانی، تو دامن همونی که باز موسی رو از بین ببره موسی رو بزرگ کرد. کی میتونه همچی کاری بکنه؟ خدا میتونه بچه من و شما رو تو همین جامعه خراب تربیت کنه، تو همین دنیای خراب که همه اهل دنیا شدن، من خودم رئیس کلشون، تو همین روزگار بد که هیچ خبری از معنویت نیست، تو همین روزگاری که علما همه پرپر شدن و رفتن دیگه، از اون منبرا، از اون حرفا، از اون سخنا نیست. اگه هست به من خبر بدید، ما که گشتیم نبود، نگرد نیست، اگه هم باشه در حدش از دار نداره. تو همین روزگار بله خدا میتونه. لذا میفرماید که این آدم گیر کرده وسط عقایدی که ایمان داره ولی سکون و قرار نداره. حضرت ابراهیم چه سوالی کرد؟ چی جواب داد؟ خدا به هم فهمود اولم تومن، جواب چی داد؟ گفت بلا و ولیکن لیطمئن قلبی. این مثل اینه که الان شما بگی خدای به من نشون بده که تو رازقی، حضرت سوال میگه من قبول نداری خدا رازقه؟ میگه چرا، اولین چیزی که طلبه باید قبول کنه اینه دیگه. یادتونه که اولین جمله‌ای که طلبه ها میخوندن چی بوده؟ الان نیست دیگه، احسن، اول العلم. اول میگه بدان، نمیگه بخوان. بدان با بخوان خیلی بر، بعد میگه اول العلم معرفت الجبار. جبار یعنی چی؟ یعنی جبران کننده. تازه جباره، یعنی شما اگه یه قدم برداشتی خدا جبران میکنه، اگه یه جای سکوت کردی خدا جبران میکنه، اگه یه جای از خودت گذشتی خدا جبران میکنه. یه تعبیری از انقدر لطیفه، اشک و بر چشمان آدم جاری میکنه در دعاهای با اون سجاده. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو تو جوش میزنی. یا جابر العظم الکثیر، استخوان شکسته رو که جوش میزنی، شما کسی سراغ داره بتونه ظرف شکسته رو مثل اولش درست کنه؟ اما خدا استخوان شکسته رو جوش میزنه. اونی که جوش میزنه کیه؟ میگه خدا تو، اون تویی. یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان شکسته، تو جابری، خدا جابره. حالا این علم، اینا رو ما بلدیم، خوندیم، اطلاع داریم. من اگر که قدرت داشتم این درسای حوزه رو همه رو عوض میکردم. به قول مرحوم آیت الله بهجت، طلبه ها به طور مظلوم، ناخواسته مظلوم هم. ناخواسته طلبه ها مظلوم هم. این درسایی که طلبه ها میخورن نه به درد خودشون میخوره، میخورن نه میخونن، میخونن نه به درد خودشون میخوره نه به درد جامعه. سلاستون لیسا لغا نهایه رسائلون مکاسبون کفایه. 50 سال آدم تو حوزه است یه دوره نهج البلاغه نخونده، 50 سال تو حوزه است یه دوره صحیفه نخونده. شما برین شعر صحیفه سدعلی خان رو بخونین ببینید چیه. لغت، ادبیات، صرف، نه، اخلاق، روایت، اصلا هر چی میخوای تو اینه. من اگه قدرت داشتم اینا رو میکردم کتاب درسی. گفتم کتاب درسی اینه که بعد یه سال بشینن اینو بخونن، یه سال نهج البلاغه بخونن، هم خودشون مایه پیدا کنن، هم بعدها که میرن تو جامعه بتونن به مردم کمک کنن. چون مایه میخواد، نهج البلاغه مایه میخواد، صحیفه مایه میخواد، هم بی مایه که نمیشه که. این ادبیات و اینا مایه کار ماست که متأسفانه اینا رو هم سرسری تو حوزه ما میخونیم و ازش میگذریم. صمدیه میخونیم نمیفهمیم، میگیم ان شاءالله تو سیوطی میخونیم. سیوطی هم میخونیم نمیفهمیم، میگیم ان شاءالله تو مغنی سیوطی رو میفهمیم. مغنی هم میخونیم نمیفهمیم، بعد همینجوری نمیفهمیم. اون چارتایی هم که فهمیدیم سال چهارم یادمون میره. بعد یه چهار تا آدم ناشی هم بهمون میرسن میگن بابا یه هدایه بخون بسه. اینم چهار تا آدم ناشی که نمیدونن که کجا به کجاست. پایامایمون ادبیات. بعد شما برید شهر صحیفه رو ببین، ببین سید علی خان چجوری شده سید علی خان. فقط کتابهایی که ازش نقل قول میکنه، آخه نقل قول از یک کتاب لازمش اینه که آدم با اون کتاب، نه اینکه اونو خونده باشه. الان ما یک کتاب میخونیم یه ساعت دیگه میپرسن هیچ چی یادمون نیست، ولی وقتی با یک کتاب اونس داری، اونس داری با اون کتاب، بعد ببین از کجاها نقل میکنه. از یه جایی نقل میکنه که ما 25 سال تو این کاریم اصلا اسم کتاب رو نشنیدیم. بعد تازه الان دوران اینترنت، یه 10 دقیقه تو اینترنت میگردیم کتابو پیدا میکنیم، ولی اون زمان نمیدونم این خدا چگونه. البته خداست دیگه، خدا وقتی میخواد که یه چیزی درست کنه همه امکاناتش فراهم میکنه دیگه. میخواد سید علی خان درست کنه، همه امکاناتو فراهم میکنه، میشه سید علی خان. یه چیزی مثل شاید بالاتر از شیخ بهاس، قطعا در بسیاری از اشتهایی که ما درس بخونیم از شیخ بها بالاتره، قطعا در لغت، در ادب. شیخ بها صمدیه نوشته ولی ادیب نیست، سید علی خان ادیبه، لغویه، کتاب لغت داره. شرح صمدیهش قوغاست، مخصوصا اون شرح مختصرش. بعد شما مراجعه کن به این شرح صحیفه ببین از کجا نقل میکنه. لغت، فقه، اخلاق، عرفان، تربیت، هر چی میخواین تو هست. یه اشکال دیگه همون هم اینه که میگیم عجب روایت خوبی بنویسیم برای منبر، خودمون گم شدیم تو حوزه. برای منبر میخواییم بنویسیم روایت. بابا برای خودت بنویس. منبرم اگه خودت نورانی شدی منبرت هم نورانی میشه. 25 سال پیشه که به من گفت نری دنبال هدایت بردوها، هر روز تو گوشم صداش، هر روز میگم ای والله عجب حرفی به من زد، کلام خدا بود از زبان اون آقا، گفت نری دنبال هدایت مردم ها، خودت هم از هدایت باز میمونی، تو برو نورانی شو، اگر نورانی شدی اونایی که طالب نورن میان دنبالت. به مرحوم آقای میلانی گفته بودن که از پاکستان اومده بودن، گفته بودن که آقا مجتهد میخوایم، چون گفته بود نداریم، یه مجتهد میخوایم برای پاکستان، گفته بود نداریم. بعد که رفته بودن دور و بری آقا، گفتن آقا اینا شاگردای تو همه مجتهدن، چطور شما گفتی نداری؟ گفت معنویت میخواد، معنویت میخواد، ولی اجتهاد که معنویت کو. اون وقت این اینا توش معنویت هست، شما با نهج البلاغه سر کله بزن ببین چی گیرت میافته. ولی خب ما متاسفانه وقتمون جای دیگه صرف میشه دیگه، الانم کمه میدونن پایه پایه برن بالا و یه مدرکی بگیرن یه جای مشغول کار بشن. میدونم کجا رفتن اون طلبای سابق، علمای سابق رفتن نیستن اصلا، فضای عجیبیه. ولی این یادگاری از من داشته باشید، این سه تا کتاب مایه ایم از قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، این سه تا کتاب ازش دست نکشید، شالا حرفم از سر بذاره. ببین میگه که علامه یه جمله نورانی داره اول المیزان، میگه ایو جهاد افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدام جهاد بالاتر از صرف تلاش در فهم قرآن؟ شما باید کفش تو پاشنه تو بالا بکشی. مرحوم عاشق مرتضای طالقانی که استاد آقای محمد تقی جعفری بود، اون از اولیای خدا بود، یه بچه دهات بود، گفته بود اومده بود حوزه، گفته بود خدا یه نامه ای فرستاده من میخوام اینو بفهمم، اومده بود حوزه. این علوم حوزوی ابزار فهم این سه کتابه، ولی مشکل اینجاست که این سه کتاب از حوزه فراموش شده، یعنی ما حوزوی ها توی مقدمه موندیم، یادمون رفته که این مقدمات رو برای ذیل مقدمه داریم میخونیم. ابزار کارش همیناست، همین علومه، همین ادبیات صرف، نحو، معانی، بیان، منطق، اصول فقه، اینا مقدماتش. منتها این مقدمات به شرطی که با این مؤخرات همراه باشه. بعدم اونایی که می اومدن حوزه، طرف 5 سالش بود می اومد حوزه، الان 25 سالشه میاد حوزه، این لزومی نداره که حالا یه 25 سالم تو حوزه باشه که بعد از 25 سال بره ببینه وقت داره حالا یه نهج البلاغه هم بخونه. این باید همزمان با این درس که شروع کرده یه شاخه هم تو معارف بزنه، با معارف هم سر کله بزنه. حالا آدم 25 ساله قدیم 18 ساله مجتهد بود، او ما این مطالب رسائل علامه رو بر مردم عادی میگیم میفهمن، حالا همشو نمیفهمن، ولی طرف میاد یه حرفی میزنه خیلی ارزشمنده، میگه آقا این مطالب علامه دیدگاه ما رو به زندگی عوض کرد. اینه که ابزار کار ایناست. حالا شما پاشنه کفشتو باید بعد بالا بکشی، بعد در و دیوار آسمان و زمین میشه یارت، بعدم خدا هست دیگه. ساعته رو بسید راست بگیم، من وقت دارم، من امروز رفتم تو حاشیه، در حاشیه یه سه هم من امروز اینجا گیرم انداخت که میگه آخه شما ایمان داریم ما، ولی از این ور منافی داریم. آخه نباید ما 70 سال عمر کنیم تا آخر عمر شک داشته باشیم که رازق کی، بعد یه جای حل بشه مسئله برام دیگه. می‌فرماید که فقط اخبر الله تعالی لذا قیل، گفتن که ان للمعاینه اثرا لا یوجد مع العلم، معاینه یه اثری داره که علم نداره. یعنی چی؟ به موسی خداوند خبر داد قومت گوساله پرست شدن، ولی موسی اونجا قاطی نکرد، اما وقتی اومد دید چی شد؟ قاطی کرد، دید. لذا میگه دیدن یه اثری داره که شنیدن اون اثر رو نداره، دیدن اثرش عمیق‌تره. من میخوام ببینم که تو رازقی، شنیدم، الان شنیدم تو رازقی. لذا جناب ابراهیم میگه من میخوام ببینم تو زنده میکنی مرده‌ها رو، میخوام اینو ببینم. دیدن یه اثری داره که دانستن نداره. همین خاطر قد اخبر الله تعالی موسی فی المیقات به زلال قومهی به عبادت العجل، فلم یوجب ذلک ظهور غضبه، اما موسی عصبانی نشد. حتی اذا جاءهم و شاهدهم و آین امر، وقتی اومد و مشاهده کرد که اینا گوساله برست شدن، غضبه و الغى الالواح، عصبانی شد، الواح زمین زد، ریش و سر برادرش رو گرفت. اینی که معاینه یه اثری داره که نه. حالا ما فکر می‌کنیم امروز تموم میشه، انقدر حاشیه رفتیم یه سوال بیشتر نخوندیم. این که درخواست حضرت ابراهیم جناب ابراهیم حق الیقین بود، این انشاءالله شرحش برای ترسایت. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد. بله این یه کمی بحث ادبی داره، اجازه بده هفته دیگه بگم. چشم، هفته دیگه اجازه بده. بله ببین، مسئله یه قوت گرفتن دیگه. شما دائما به حرف کی گوش میدی؟ به حرف هر کدومش که گوش بدی اون قوت پیدا میکنه، آرام آرام سلطان میشه، تا جایی که واهمه همه وجود انسان میگیره. خیلی از این آدمایی که خودشون اهل سیر و سلوک میدونن واهمه دارن، بعد نفسشون قویه، در دیگران هم اثر میذارن، مرید زیاد دارن، واهمه است. عقل معلومه، اصلا کار شرع همینه، کار شرع اینه که حکومت رو از وهم میگیره میده دست عقل، با همین دستورات ساده شرعی، با همین اعتباریات، با همین واجبات و محرمات. انسان اگر به واجبات و محرمات عمل کنه عقلش نورانی میشه، وقتی عقل نورانی شد چراغ عقل روشن میشه، وهم تاریکه، تاریکی خودش برطرف میشه. چراغ چطوری تاریکی رو برطرف میکنه؟ همین که نور میاد ظلمت میره، همین که عقل نورانی میشه وهم خاموش میشه. حالا فنی ترش اینه، شما اول میگی خدا رازقه، بعد به مقتضای این گزاره با شک و تردید عمل میکنی، در پیچ و خم زندگی خدا بهت نشون میده، البته به شرطی که بیدار باشی. زندگی انقدر شتاب داره که ما وقت فکر کردن نداریم، از ما متوجه نمیشیم که حوادثی که دور بر ما میگذره این حوادث همه برای تربیت ماست. ما مثل یه آدمایی هستیم که به سرعت داریم میدوییم، اگه از اون سوال کنن این جاده که ازش دویدی عبور کردی مثلا مغازه داشت، پمپ بنزین داشت، دریاچه داشت، میگی من نفهمیدم. سوار یه ماشین شدی با سرعت 300 کیلومتر داری میری، دیگه شما دریاچه نمیبینی، باغ نمیبینی، فقط نگاه میکنی روبروت رو میبینی و سرعت که داری عبور میکنی. زندگی اینطوریه، هرچی سرعت زندگی میره بالا انسان متوجه پیامهای حوادث نمیشه. و الا هارون ملعون به امام موسی بن جعفر نامه نوشت اذنی و اوجز، منو موعظه کن و کوتاه موعظه کن. حضرت فرمود ما من شئن تراه و اینک الا و فیه موعظه، هر چی میبینی موعظه است. الان زمستون موعظه نیست، درخت ها همه مردن، بهار موعظه نیست، مرده ها زنده شدن، آسمان موعظه نیست، گذشت شب و روز موعظه نیست، سر و صورت خودمون موعظه نیست، این برف پیری که نشسته بر سرم موعظه نیست، خودش آدم تو آینه میبینه موعظه نیست، نه موعظه است دیگه. کیه که تواز پیدا کنه؟
گذشت شب و روز این چجوری آیش هم هست این نفر
خلافه لعینه آیات هم بله آیات فراوانی هست در گذشت شب و روز. یکیش همینه که یبلیان کل جدید، همین گذشت شب و روز مثل دوتا سوهانه که داره هر تازه‌ای رو کهنه میکنه. خودش این خودش یکی، ان الجدیدانه یبلیانه، این جدیدان شب و روز کهنه میکنن هر جدیدی رو. همین که شما نگاه میکنید ببینید همه چی کهنه شد. آقا دست شما ندارم، اولین باره که سجاما چایی میده از شما ندارم. خیلی ممنون، انشاءالله خدا به شما خیر بده همیشه. اهل خیر بارتر از یه مرحله دیگه بالاتر از حق و یقین هست، بهش میگن برد و یقین. برد و یقین اینه که به این یقین خودت خنک میشه، کیف میکنی وقتی قشنگ مستقر شد این یقین، قشنگ آرامش میاد. من نمیدونم اینا چیه ولی میگن اینا
قرآن هم کسی خواسته اینا از انبیا؟
اسمی ازش نیومده از برد و یقین.